کتاب شب به نام خدا. دوستان سلام، امشب و فردا شب ترخیص و تنظیم رادیویی کتاب تپه های لاله سرخ رو برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی می کنم. این کتاب کم حجم اما پربار، شامل خاطره های 3 تن از رزمندگان جنگ تحمیلی 8 ساله است که در انتشارات سوری مهر منتشر شده. امشب بخشی از خاطره های حجت ایروانی و شهید سید محمد رضا فیض رو به نقل از این کتاب می شنوید. یک روز آقایی به نام مرادی به من گفت: برادر ایروانی، بچه های ما سکوی موشکی عراق رو که از اونجا شهرها رو مورد حملات موشکی قرار میده شناسایی کردند و قرار شده انهدام یکی از پایگاه‌های موشکی به تیپ شما محول بشه. حالا اگه موافقی بقیه حرفا رو توی راه بزنیم. وقتی از اهمیت کار مطلع شدم، با نگاهی به چهره حاج قاسم که لبخند فاتحانه‌ای بر لب داشت گفتم: باشه. ساعتی بعد همراه برادر مرادی با ماشین به سمت نامعینی به راه افتادیم. پس از مدتی سر صحبت رو اینچنین باز کردم: خب برادر، این سکو کجاست؟ یه مقدار در حول و حوشمون برام صحبت کن. برادر مرادی گفت: سکوی مورد نظر پشت ارتفاعات چارباغ قرار داره و در منطقه عمومی خانقین جا گرفته. سکوی موشکی متحرکیه، یعنی میاد شلیک میکنه و میره. جمع جور کردن اون حدود 30 دقیقه وقت میبره. باید سکو رو فقط در زمان شلیک هدف قرار داد، وگرنه کارایی نداره. باید خیلی ماهرانه و زیرکانه جای دقیق اون شناسایی بشه و در زمان شلیک مورد تهاجم قرار بگیره. امیدوارم که از عهده‌اش به خوبی بر بیای. اگه این سکو زده بشه، شهرهای ما تا حدود زیادی از گزند موشک‌های اسکاد بی عراق در امانه. به هر حال چشم همه به نتیجه کار شماست. بعد از گرفتن اطلاعات پیرامون مأموریت، موضوع صحبت رو عوض کردیم و مشغول خنده و تعریف خاطره شدیم. از قضا برادر مرادی مداح بود و بین راه کلی صفا کردیم. حوالی اذان مغرب بود که برای ادای نماز و صرف غذا در سر پل ذهاب توقف کردیم. سپس به سمت گیلان غرب حرکت کردیم. ساعت حوالی 10 شب بود که رسیدیم به ارتفاعات کوهی که مشرف به شهر خانقین بود. تا صبح استراحت کردیم. صبح هنگام در دیدگاه پس از آشنایی و توجیه با منطقه کار رو با نام خدا شروع کردیم. البته کار بی نهایت خسته کننده بود، به این صورت که باید یک جا می نشستیم و به یک سمت خیره می شدیم و منتظر شلیک سکو می ماندیم. پس از 2 روز انتظار به پایان رسید. ساعت 2 عصر تازه نوبت من رسیده بود که ناگهان گرد و غبار غلیظی در فاصله دور به چشم خورد. سریع کرونومتر را زدم و گرای نقطه شلیک را گرفتم. بعد از آمدن صدای شلیک، طی 1 سری محاسبات دیدبانی مختصات و محل شلیک سکو را به دست آوردم. فاصله ما تا سکو زیاد به نظر می رسید. برای اطمینان بیشتر بار دیگر به کمین نشستم. پس از 6 ساعت شلیک دوم انجام شد. گرای آن را یادداشت کردم. به حمدالله گرا همان گرا و مسافت همان مسافت بود. از اینکه جای دقیق پایگاه موشکی اسکات بی را به دست آورده بودم در پوست خود نمی گنجیدم. بلافاصله مختصات دقیق پایگاه را به آتشبار دوربرد توپخانه سپاه دادم و گفتم که قبضه های خود را روی این مختصات آماده نگه دارید تا به امید خدا همزمان با شلیک بعدی شر این پایگاه را از سر ملت مسلمان و مقاوم ایران کم کنیم. البته بعد از شناسایی پایگاه موشکی تا زمان شلیک مجدد خودمان را معطل نکردیم و اهداف دیگری را که از برد آتشبارهای برادران ارتشی مستقر در منطقه خارج بود و دشمن هم فکر نمی کرد اینکه روزی این مقرها در برد آتشبارهای پرتوان سپاه اسلام قرار بگیرد هدف قرار دادیم و تلفات سنگین و جبران ناپذیری بر دشمن بعثی صهیونیستی وارد کردیم. از جمله دو مقر نظامی وسیع در حومه شهر خانقین، انهدام یک مرکز تجمع منافقین در حوالی ارتفاعات چارباغ، انهدام 50% از کارخانه آسفالت سازی که در امر تهیه آسفالت برای تأمین و بازسازی جاده های عراق نقش به سزایی داشت و انهدام یک مرکز تجمع تانک دشمن و چند هدف نظامی دیگر. بالاخره روز موعود فرا رسید. ساعت 10:20 صبح بود. در حالی که با بیسیم از آمادگی برادران آتشبار اطمینان حاصل می کردم، ناگهان برادر مرادی فریاد برآورد: حجت! حجت! زد! زد! سکو شلیک کرده بود. بلافاصله در پشت دوربین جا گرفتم و دستور شلیک را به آتشبار دادم و بعد از لحظه هایی پایگاه موشکی موشک باران شد. دقایقی نگذشته بود که آتش سنگین توپخانه دشمن بر روی آتشبار خودی متمرکز شد، ولی برادر فداکار آتشبار تا اتمام مأموریت شجاعانه در پای قبضه ها به کار خود ادامه داد. وقتی باران آتش بند آمد، یکی از پایگاه های موشکی اسکاد بی در پشت ارتفاعات چارباغ منهدم شد. خاطره شهید سید محمد رضا فیض، 22 دی 1365. در ادامه عملیات کربلای 5 به گردان ما، گردان حضرت ابوالفضل، مأموریت داده شد که به منطقه عملیاتی بریم. به شلمشاه آمدیم و از آنجا به اتفاق برادر خنجری مسئول گردان و مسئولان و معاونان گروهانها برای توجیه به سنگر ستاد لشکر 17 و سپس به سنگر برادر غلامرضا جعفری فرمانده لشکر که در منطقه عملیاتی تازه فتح شده قرار داشت رفتیم. پس از رسیدن به سنگر و توجیه شدن، حدود ساعت 24 نیروهایمان به محل رسیدند. نیروها را به سنگر فرماندهی که در کنار یکی از کانالهای عراق قرار داشت به داخل کانالهای بتونی راهنمایی کردیم. پس از صحبت با مسئولان دسته منتظر ماندیم تا دستور شروع عملیات داده شود. حدود ساعت 3:30 به ما اعلام شد که نیروها را آماده کنیم. بعد از آماده شدن به طرف منطقه مورد نظر رفتیم. پس از رسیدن به گروهان ما دستور پیشروی داده شد. ما هم در منطقه مورد نظر در داخل نخلستان شروع به پیشروی کردیم. وقت نماز صبح رسیده بود و هوا داشت کم کم روشن می شد. نماز صبح را خواندیم. قرار شد به علت روشن شدن هوا نیروها توقف کنند. حدود ساعت 8:30 مجدداً اعلام شد پیشروی کنیم. همین کار را کردیم. سمت راست ما عراقی‌ها در داخل کانال‌ها و سنگرهای بتونی که در دستشان بود مقاومت می‌کردند و در حال تقویت نیروهای خود که صبح تعدادی از آنها فرار کردند بودند. حدود ساعت 23:30 بود که با بیسیم به ما اعلام شد که تعدادی از نیروها را به عقب بکشیم. قرار بود شب در همین منطقه عملیات شود. سعی کردم مجروحان را عقب بفرستم، بعد سایر نیروها و بعد هم خودم. به اتفاق بیسیمچی و دو سه نفر دیگر مجروحی را که مانده بود مقداری به عقب کشیدیم. آتش دشمن روی ما نسبتاً زیاد میبارید و دشمن هم داخل سنگرهای بتونی قرار داشت و ما پناهگاه و مانع درست و حسابی نداشتیم. از طرفی تعدادی از نیروهایی که مجروحان را حمل می‌کردند مجروح شده بودند. تمام اینها باعث شد تا آوردن مجروحان به عقب بسیار کار مشکلی شود. در فکر چاره‌ای بودم که دائم با بیسیم درخواست تعداد نیرو برای حمل مجروحان می‌کردم و فایده‌ای هم نداشت. ساعت 12:30 را نشان می‌داد. هنگامی که در حال عوض کردن موضعم بودم، ناگهان زمین خوردم. فهمیدم که زخمی شدم، چون پاهایم بی‌حس و بی‌حرکت شده بود. فکر کردم که نخاع کمرم قطع شده. امکان آمدن نیروهای عراقی خیلی زیاد بود. یکی از برادرانی که با من بود گفت: عراقی‌ها دارن می‌آیند. به بچه‌هایی که خودشان را به من رسانده بودند، ملک محمدی، هادی ولی مهمانی، مهدی مولایی که بعداً همه ایشان شهید شدند، گفتم آرم سپاه را از لباس من بکنند و بروند. مجروحان دیگری هم در نزدیکی من افتاده بودند. به علت تیراندازی مداوم دشمن و سختی راه، امکان انتقال من و سایر مجروحان در آن موقعیت نبود. برادر ملک محمدی آرم سپاه را کند و با درخواست مجدد من همه آن برادران عقب رفتند. حدود ساعت 3 بعد از ظهر بود که دو نفر از برادران از جمله برادر جعفری بالای سرم حاضر شدند و گفتند: چه کمکی میتوانیم برایت انجام دهیم؟ من از آنها خواستم که کوله پشتیم را از کمرم باز کنند. این کار را انجام دادند، ولی به دلایل قبلی و به علت نبود برانکارد و درد شدید مهرهای کمرم به آنها نیز گفتم بروند. البته در این موقعیت احساس می کردم که پاهایم حس دارند و می توانم مقداری آنها را حرکت بدهم، ولی مهرهای کمرم به شدت درد می کردند. بعد از رفتن این برادران حدود ساعت 5 بعد از ظهر بود که صدای صحبت کردن عربی به گوشم رسید. لحظه هایی بعد چند نفر از عراقی ها بالای سرم آمدند. چند لگد به من زدند و صدایم کردند، ولی چون حال نداشتم و از طرفی ترجیح می دادم آنها نفهمند که من زنده ام، جواب آنها را ندادم. یکی از آنها بو برد که نیمه جان هستم. کوله پشتی خالی را از زیر سرم کشید و روی صورتم انداخت. فکر میکنم اسلحه‌اش را هم از زامن خارج کرد تا تیر خلاصی را به صورتم بزند. یک لحظه احساس کردم که آخرین لحظه های زندگیم را میگذرانم. از گناهان خود استغفار کردم و شهادتین را گفتم. احساس خوبی داشتم و خوشحال بودم که تا چند لحظه دیگر در راه خدا شهید میشوم. ولی ناگهان یکی از عراقی ها دستم را بلند کرد و نبضم را گرفت. مطمئن شد که زنده ام. کوله پشتی را از روی سرم برداشت. در این هنگام چشمانم را مقداری باز کردم. دیدم که آنها 4 نفرند با لباس های کماندویی. یکیشان بیسیمچی بود. دوباره صدایم کردند. من هم با اشاره به آنها فهماندم که مجروح شدم و کمرم درد می کند. آنها دستهایم را با یک دستمال که به سرم بسته شده بود از جلو به هم بستند و رفتند تا ساختمان‌های اطراف آنجا را بازرسی کنند. در این حالی که تسلیم تقدیر الهی بودم، با توسل به ائمه اطهار، مخصوصاً حضرت معصومه، خواستم که به دست عراقی‌ها اسیر نشوم. هوا داشت تاریک می‌شد. چند بار خواستم حرکت کنم ولی نتوانستم. خلاصه به هر جان کندنی بود، با گفتن بسم الله و یا مهدی خودم را حرکت دادم. متوجه شدم کسی مراقب من نیست. دستهایم را با دهان باز کردم و با کمک آنها شروع کردم به کشیدن خود. پس از پیمودن مقداری راه به مواضع خودی رسیدم. البته مسافت زیادی بود و شناخت مواضع خودی از عراق بسیار مشکل. اکثر اوقات مطمئن نبودم که به طرف عراقی ها می روم یا به طرف نیروهای خودمان، ولی به هر حال رسیدم و با آمبولانس به اورژانس و بیمارستان صحرایی و از آنجا به اهواز و بالاخره به مشهد منتقل و در بیمارستان قائم بستری شدم. پس از معاینه مشخص شد که تیر از پشت قلبم از سمت چپ کمر وارد شده و از کنار مهرهایم گذشته و از سمت راست بیرون آمده است. 18 فروردین 1366. امروز بعد از ظهر نیروهای من را که در ساختمانهای 5 طبقه در کنار خرمشهر مستقر بودند با تویوتا به منطقه‌ای بردیم که قرار بود در نزدیکی خط مقدم موقتاً مستقر شویم. پس از چند ساعت استقرار در آنجا دوباره با همین خودروها به خط اول رفتیم تا هوا تاریک شد. همه منتظر بودیم. نیروها هم داخل سنگرها بودند تا اینکه به گروهانها اعلام شد از مناطقی که قبلاً مشخص شده به طرف دشمن حرکت کنند. در اولین لحظه های حرکت معاون یکی از گروهانها مجروح شد. من مشغول مداوا و یاری به ایشان شدم که نیروها رفتند. هرچه گشتم دیگر نتوانستم آنها را پیدا کنم. مدتی در آن منطقه تنها این طرف و آن طرف رفتم ولی کسی را نیافتم. خسته شده بودم. احساس می کردم که در آن شب نمی توانم نیروها را پیدا کنم. در پرتو نور منورها به راه خود ادامه دادم و در حال جستجو بودم و فایده‌ای هم نداشت. وارد یک سنگر شدم که خدمه یک تانک ارتشی داخل آن بود. از آنها سوال کردم ولی نتوانستند راه را نشانم بدهند. در همانجا مقداری استراحت کردم تا اینکه صبح شد. از سنگر بیرون آمدم. آتش خمپاره دشمن از دیروز است که ما وارد منطقه شده بودیم نسبتاً شدیدتر بود و قطع نمی‌شد. با وجود این چون مقداری جهت و منطقه عملیات را از سمت چپ دریاچه ماهی از روی نقشه توجیه بودم، به طرفی که حدس می‌زدم حرکت کردم. ماشین تویوتایی را در حال حرکت دیدم. ناگهان دو نفر از نیروهایمان را که مجروح شده بودند و با آن به عقب برمیگشتند دیدم. آنها مسیر را با اشاره به من نشان دادند و من به طرف خطی که دیشب نیروهای گردانمان حرکت کرده بودند به راه افتادم. اول به مقر نیروهای یکی از گردانهای شیراز رسیدم که داخل کانالی مستقر بودند که از نیروهای عراقی گرفته بودند و داخل آن هنوز تعدادی از جنازه‌های دشمن وجود داشت. از آنها موقعیت گردانمان را پرسیدم و در داخل کانال به راه افتادم تا اینکه به نیروهای خودمان رسیدم. مدتی در داخل کانال بودم که برادر غلامرضا سفری برای سرکشی به نیروها و آگاهی دقیق از موقعیت خط به آنجا آمد. از من خواستند که مقداری مهمات که بیرون کانال بود با بچه‌ها به داخل کانال بیاورم. خواستم خودم پیشقدم شوم. به یکی از مسئولان گردانها گفتم که تعدادی نیرو برای این کار بفرستد. وقتی که برای آوردن مهمات از کانال و سنگر خود خارج شدم، ناگهان خمپاره‌ای در نزدیکیم به زمین خورد و مرا پرت کرد. پای چپم از ناحیه ران مجروح شد. پایم را یکی از برادران پانسمان کرد و به عقب رفتم. در بیمارستان دادگستری تهران معلوم شد که ترکش به فاصله چند میلیمتر از سیاهرگ ران پایم جا خوش کرده است. دکتر به من گفت شانس آوردی، بلا پایت فلج می‌شد. نمی‌دونم، شرمنده‌ام. آن دفعه که تا مرز شهادت و اسارت رفتم و این بار هم که تا مرز معلولیت، اما نمیدانم چرا خداوند مرا از برخورداری فیوزاتش بی بهره ساخته است. سیزدهم دی 1366، اندیمشک، پادگان شهید زین الدین. ساعت حدود 19 است و تازه از مراسم عزاداری و سینه زنی آمدم. در اینجا عشق و عرفان به هم آمیخته است. وقتی خود را کنار رزمندگانی میبینم که از همه چیز خود گذشته و برای پاسداری از اسلام در بیابانها زندگی میکنند، واقعا در کنار آنها احساس خوشحالی و در برابر آنها احساس حقارت میکنم. 23 دی 1366. امروز دلتنگ خانه و خانواده شدم. از طرفی هم می‌بینم این راهی است که باید می‌آمدم و وظیفه‌ای است که باید به دوش می‌گرفتم. اکنون در موقعیتی قرار داریم که باید دلتنگی‌ها را تحمل کرد. الان عده‌ای در جامعه هستند که کار می‌کنند تا لقمه نانی به دست آورند و غذایی بخورند و غذا می‌خورند تا توان کار کردن داشته باشند. زندگی آنها محدود می‌شود به کار کردن، خوردن، خوابیدن. به همین ترتیب یک زندگی بدون هدف را طی می‌کنند. ولی عده‌ای دیگر که خود را شیعه و پیرو امام می‌دانند و در برابر دین و آیین احساس مسئولیت می‌کنند، جبهه‌ها را بیشتر از جاهای دیگر دوست دارند. امیدوارم من هم بتوانم پیرو خوبی برای ائمه معصومین باشم. امیدوارم آمدنم به جبهه و تحمل دوری‌ها و مشکلات، گرچه ناچیز است، ذخیره‌ای برای آخرت باشد و بتوانم قسمتی از دین خود را نسبت به مکتب اسلام و شهدای عزیزمان ادا نمایم. سیوم بهمن 1366. امروز نامه‌ای برایم رسید. از دیدنش خیلی خوشحال شدم، ولی وقتی مطالب آن را خواندم از مسائل مطرح شده خیلی ناراحت شدم. اما باید با توکل به خدا و تحمل سختی ها و رنج ها کفار و نوکران آنها را به شکست کشانده و پرچم پر افتخار تشیع و انقلاب اسلامی را که با خون حسین و هزاران شهید رنگین شده است بر فراز تاریخ به اهتزاز درآوریم و در راه رسیدن به این هدف به تکالیف خود عمل کرده تا شاید مورد رضای خداوند قرار گیریم. 27 اسفند 1366، خط مرزی مریوان. امروز صبح از طرف گردان به گروهان ما، یعنی گروهان شهید کریمی، اطلاع دادند که نیروها را برای عزیمت به نزدیکی منطقه عملیات ورفجر 10 آماده کنیم. حدود ساعت 8:30 بود که با چند کامیون عازم نزدیکی منطقه عملیاتی شدیم. ساعت 9:30 به محلی رسیدیم که از آنجا جلوتر امکان تردد نبود. پیاده در کنار کوه‌ها و دره‌ها و در داخل منطقه‌ای که تازه آزاد شده بود به طرف منطقه عملیاتی حرکت کردیم. هنگام حرکت به تعداد زیادی از اسرای عراقی برخوردیم که به عقب منتقل می‌شدند. پس از 4:30 راهپیمایی به شیاری رسیدیم که از وسط آن آب زلالی عبور می‌کرد. از آنجا شهری را می‌دیدیم و چند روستای عراق که آزاد شده بود و اکثر بچه‌ها که خسته شده بودند و مقداری آب می‌خوردند و بعضی مشغول خواندن نماز بودند و بعضی هم استراحت می‌کردند. وقتی که کنار آب نشسته بودم این شعر یادم آمد: بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. من هم وضو گرفتم. چند نفر از بچه‌های گردان مشغول میل کردن غذا بودند. قاطی شدیم و نهار را میل کردیم و سپس مشغول خواندن نماز شدم. بعد از نماز پاهایم را داخل آب شستم. سپس از طرف گردان اعلام شد که به اتفاق مسئول و معاون و مسئولان دو گروهان دیگر برای بازدید از خطی که تازه به تصرف نیروهای جمهوری اسلامی در آمده بود عازم خط مقدم شویم. ما هم پس از عزیمت و ملاقات با حاج احمد مقدمی عازم خط شدیم. خط مقدم روی تپه‌ای بود و پایگاهی که اخیراً آزاد شده بود روی آن قرار داشت. دشتی را که زیر پایمان پهن شده بود و مواضع عراقی ها را در آنجا مشاهده کردیم. مسئولان گردان توضیحاتی درباره منطقه عملیاتی و ارتفاعات آن دادند. دمدمای غروب بود که به مقر خودمان در داخل شیار بازگشتیم. پس از خواندن نماز و میل کردن شام در همانجا مشغول استراحت شدیم. انسان وقتی از تجملات دنیا رها می شود و یک زندگی ساده و طبیعی را برمی گزیند واقعا لذت می برد. مثلا زندگی کردن میان کوه و کنار آب و در بیابان با کمال سادگی، ولی در عین گرمی، صفا، صمیمیت و مهر و محبت بین برادران واقعا زیبا و دوست داشتنی است. من وقتی که در چنین شرایطی قرار می گیرم توجه هم به خدا بیشتر می شود و از عبادات خود بیشتر لذت میبرم. در اینجا تنها ناراحتیم این است که نمیتوانم با خانواده و همسرم تماس بگیرم و خبر سلامتی خود را به آنها بدم، زیرا میدانم که آنها هم ناراحت هستند. در تاریخ 22 یا 23 اسفند 1366 از اندیمشک به طرف سنندج حرکت کردیم و پس از 3 روز توقف در سنندج روز سه‌شنبه از آنجا به طرف مریوان حرکت کردیم. شب را در نزدیکی مریوان در مقری که چادر زده شده بود استراحت کردیم. صبح چهارشنبه به طرف مقر دیگری که نزدیکی خط مرزی مریوان بود منتقل شدیم و دیشب آنجا استراحت کردیم. اول فروردین 1367، امروز صبح در کنار یکی از ارتفاعات اطراف مریوان پس از خواندن نماز صبح مقداری استراحت کردیم. 3 روز بعد از این یادداشت، یعنی روز 5 فروردین ماه، محمد رضا فیض در پاتکی که توسط عراق در ارتفاعات سید صادق شهر حربچه انجام شد، در حالی که خود پیشاپیش نیروها حرکت می‌کرد، هدف تیری قرار گرفت و با همان یک تیر که به سینه‌اش که جایگاه عشق او به خدا بود به شهادت رسید. شهید محمد رضا فیض تازه داماد بود، ولی آتش وصل به معشوق سینه تنگ او را شکافت و روح پاکش را تا همسایگی خدا برد. ای خدای بزرگ، تو را شکر می کنم از این نعمت و لطفی که به من روا داشته ای و مرا در موقعیتی قرار داده ای که بتوانم جان و تن خیش را فدای اسلام نمایم و مقداری از دین خود را به شهدای اسلام ادا کنم و با خون خود درخت اسلام را آبیاری نمایم، زیرا که شهادت رمز پیروزی و یکی از عوامل جاودانگی اسلام و رستگاری و کمال مطلق برای انسان است و آرزوی هر مؤمنی می باشد و خوشا به حال آنان که راه حسین را آموختند و چگونه مردن را خوب انتخاب نمودند و در میدان مبارزه حق علیه باطل به لقاء و ضیافت خدای کریم شتافتند. قسمتی از وصیت‌نامه شهید سید محمد رضا فیض. خب دوستان، در ششمین قسمت برنامه کتاب شب این هفته، اولین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب تپه‌های لاری سرخ رو شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی دومین قسمت این اثر، خدا نگهدار.